درود و برکت خداوند بر شما عزیزان. خداوندا، تو راه حیات را به من خواهی آموخت. در حضور تو کمال شادی است. آمین. تا اینجا متوجه شدیم که ما از طریق بدن مسیح که کلیسا است تغذیه شده و از طریق محبت ایمانداران مورد شفا قرار می گیریم. در ادامه خواهیم داشت. من می توانم به این واقعیت شهادت دهم. من در طول زندگی خود آرزو داشتم که یک گلف باز حرفه‌ای شوم و این کار را از 6 سالگی شروع کردم و تا زمانی که به عضویت یک تیم دانشگاهی سطح بالا درآمدم ادامه دادم. مراحل پیشرفت را یکی پس از دیگری طی می کردم. و تصور می کردم که تحقق یافتن رویاهایم بسیار نزدیک است. اما ناگهان یک فاجعه رخ داد و یک مشکل در تاندون دست چپم مرا از رسیدن به چیزی که فاصله چندانی با آن نداشتم باز داشت. بعد از آن دیگر نمی توانستم به باشگاه بروم و برای این مشکلم هم هیچ درمانی وجود نداشت. به شدت ناراحت و مغموم شده بودم. هدفی که به مدت 15 سال به صورت شبانه روزی برای رسیدن به آن تلاش کرده بودم از مقابلم برداشته شده بود. در همون زمان در زندگی خود دچار مشکلات دیگری نیز شدم، به طوری که به شدت به وادی افسردگی سقوط کردم. ابتدا سعی کردم خودم را از این حالت خارج کنم. همیشه می گفتم که نباید دست از تلاش برداشت و فکر می کردم با پشتکار و اراده قوی می توانم بر این مشکل فائق آیم. اما بیش از پیش ناامید شدم. هیچ چیز نمی توانست حفره وجودم را پر کند. افسردگی و احساس شکست در من تا حدی پیش رفت که تصمیم گرفتم دست از تلاش کردن بکشم. ابتدا به خداوند روی آوردم و به او گفتم که حتی مطمئن نیستم خدایی وجود داشته باشد و اگر او واقعا وجود دارد باید خودش را به من نشان دهد. در آن صورت هر کاری که او بگوید انجام خواهم داد. اما این مسئله عملی نشد. کمتر از 1 ساعت بعد از این دعا در یک کلیسای کوچک دانشگاهی تلفنم به صدا درآمد. یکی از دوستانی که مدت‌ها از او بی‌خبر بودم با من تماس گرفت و گفت به همراه چند نفر دیگر تصمیم گرفتند که یک سری تعالیم انجیلی را آغاز کنند و فکر کردند که من می‌توانم به آنها کمک کنم. من این کار را پذیرفتم، اما هنوز آن اتفاق‌ها را به طور کامل باور نکرده بودم. به طور خلاصه رهبر گروه تعلیم و همسرش از من دعوت کردند تا به مدت 1 ترم تحصیلی با آنها زندگی کنم تا بتوانم مطالب را تنظیم نمایم. وجود آنها باعث شد که زندگی من به طور کامل متحول شود. محبت و تعالیم آنها وجود مرا لمس کرد و آنها مرا به سمت یک رابطه واقعی با خداوند هدایت کردند. او مرا یافته بود و من از طریق محبت و پذیرش از سوی بدنش شفا یافتم. بنابراین کلیسا می تواند مکانی برای شفا دادن باشد. مکانی که در آن زندگی های ما دچار تحول شده و محبت عظیم و شفا در آن اتفاق می افتد. بدن مسیح هنوز هم ابزاری است که خداوند برای بازسازی و شفای ما از آن استفاده می کند. کتاب اول پتروس باب 4:10 و کتاب افسوسیان باب 4:16. بنابراین این سوال در قلب نیازمند ما ایجاد می شود. آیا کلیسا مکان قابل اعتمادی است یا اینکه خطرناک است؟ پاسخ این است. هر دو. گاهی اوقات ما در کمال خوش اقبالی با روابط قابل اعتماد مواجه شده و گاهی هم دچار بلا و مصیبت می شویم. حقیقت انجیلی. موضوع ناراحت کننده این است که ایدئال های ما برای کلیسا منعکس کننده حقایق انجیلی نیستند. ما تصور می کنیم که انجیل مکانی را وعده می دهد که در آن فقط افراد قابل اعتماد یافت می شوند. اما انجیل می فرماید کلیسا مملو از گرگانی است که در کنار بره ها در آن مکان حاضر می شوند. ما در کلیسا هم شفا و هم آسیب را تجربه می کنیم. ولی اگر می خواهیم شفا بیابیم و آسیب دیدگی ها را به حداقل برسانیم، باید اطمینان حاصل نماییم که کلیسا را به همان صورتی می بینیم که خداوند آن را توصیف می کند. ما باید با توجه به حقایق انجیلی و نه بر اساس آرزوها و آمال خودمان عمل کنیم. به خاطر اینکه حقایق انجیلی با تجربیاتی که در دنیا با آنها مواجه خواهیم شد هماهنگی دارند. مسیح در توضیح حقایق پادشاهی آسمان یک مثل مطرح نمود. او گفت پادشاهی آسمان همانند مردی است که در مزرعه خود بذر خوب پاشید. اما هنگامی که مردمان در خواب بودند، دشمن وی آمد و در میان گندم علف هرس کاشت و رفت. چون گندم سبز شد و خوشه آورد، علف هرس نیز ظاهر شد. غلامان صاحبخانه نزد او رفتند و گفتند: آقا، مگر تو بذر خوب در مزرعت نکاشتی؟ پس علف هرز از کجا آمد؟ در جواب گفت: این کار دشمن است. غلامان از او پرسیدند: آیا می‌خواهی برویم و آنها را جمع کنیم؟ گفت: نه. اگر بخواهید علف‌های هرز را جمع کنید، ممکن است گندم را نیز با آنها از ریشه برکنید. بگذارید هر دو تا فصل درو با هم نواف کنند. در آن زمان به دروگران خواهم گفت که نخست علفهای هرز را جمع کرده دسته کنند تا سوزانده شود. سپس گندمها را گرد آورده به انبار من بیاورند. کتاب متی باب 13 آیات 24 تا 30. همانطور که در این مثل شرح داده شده است، خداوند به افراد غیر قابل اعتماد اجازه می دهد در کلیسا حضور یابند. آنها گرگانی در پوست بره هستند و ایمانداران خطرناکی محسوب می شوند، با وجود اینکه آنها کارهای زیادی در نام خداوند انجام می دهند، اما بره های او نیستند. کتاب متی باب 7 آیات 22 و 23. واقعیت این است که حتی با وجود ایمانداران واقعی با یک جعبه مخلوط مواجه هستیم. به مثل برزگر توجه کنید. هنگامی که کسی کلام پادشاهی آسمان را می شنود اما آن را درک نمی کند، آن شریر می آید و آنچه را در دل او کاشته شده می رو باید. این همان بذری است که در راه کاشته شد. و اما بذری که بر زمین سنگلاخ افتاد، کسی است که کلام را می شنود و بیدرنگ آن را با شادی می پذیرد. اما چون در خود ریشه ندارد، تنها اندک زمانی دوام می آورد. وقتی به سبب کلام، سختی یا آزاری بروز می کند، دردم می افتد. بذری که در میان خارها کاشته شد، کسی است که کلام را می شنود، اما نگرانی های این دنیا و فریبندگی ثروت آن را خفه می کند و بی ثمر می سازد. اما بذری که در زمین نیکو کاشته شد، کسی است که کلام را می شنود و آن را می فهمد و بارور شده 100، 60 یا 30 برابر ثمر می آورد. کتاب متی باب 13 آیات 19 تا 23. تعدادی از افراد حاضر در کلیسا هرگز تولد دوباره را تجربه نکردند. هر دو گروه می توانند به شدت خطرناک باشند. اما در مورد گروه سوم ممکن است حقیقتاً دچار سردرگمی شویم. دانه در جای خود قرار گرفته و آنها ایمان دارند، اما آنقدر خود محور بوده و به مسائل گذرا توجه دارند که نمی توانند میوه محبت را در روابط خود جاری سازند. نهایتاً عیسی فرد مثمر ثمر را توصیف می کند. این شخص با وجود اینکه کامل و بی عیب نیست، اما در مسیر رشد الهی قرار دارد. محبت، اعتراف، فروتنی، راستی و فیض در او وجود داشته و رو به افزایش است. چنین فردی می تواند شفا را در زندگی دیگران جاری سازد. حکمت و شخصیت. تجربیات ما و گفته های انجیل بر یک مسئله صحه می گذارد. کلیسا مملو از افراد قابل اعتماد و غیر قابل اعتماد است. خانواده آسمانی کامل و بی عیب وجود ندارد و در عین حال جهنم مطلق هم یافت نمی شود. پیام روشن انجیل این است که ما باید قدرت تشخیص داشته باشیم و در گزینش خود دقت کنیم. در عین حال نباید بدبین باشیم. لازم است یاد بگیریم که نیکویی های موجود در خانواده الهی را تشخیص بدهیم. کتاب متی باب 25 آیات 34 تا 40. اگر بدبین باشیم و به واسطه تجربیات ناخوشایند هراس داشته باشیم، به گفته خداوند اندک اندوخته خود را نیز از دست خواهیم داد. بنابر این نکته اصلی این است که باید با استفاده از حکمت و قدرت تشخیص افراد قابل اعتماد را بیابیم. ما از طریق دانش و تجربه می توانیم حکمت و قدرت تشخیص را کسب نماییم. اما اگر مشکلات شخصیتی خودمان بر سر راه تجربه و حکمت قرار بگیرند، گزینش های ما نادرست خواهند بود، همانطور که در بخش های پیشین توضیح داده شد. ما باید اطمینان حاصل نماییم که ضعف های درونی خود را می دانیم و سعی می کنیم آنها را برطرف سازیم تا بتوانیم به افرادی تبدیل شویم که قدرت تشخیص شخصیت ها را داشته باشیم. اگر چشمان خود را شستشو دهیم، قادر خواهیم بود روشن‌تر ببینیم. چند گزینه. خداوند به بدن مسیح افرادی را هدیه کرده که قادرند دیگران را شفا دهند. کتاب اول پتروس باب 4 آیه 10، کتاب افسسیان باب 4 آیه 16. ما در موقعیت‌ها و شرایط مختلف، ام از رسمی و غیر رسمی، با این افراد روبرو شده ایم. در ادامه برخی از آنها را خواهید شناخت. کلیساهای قابل اعتماد. یکی از مکانهایی که میتوان در آن افراد قابل اعتماد را یافت، کلیساهایی است که در کل شخصیت گروهی قابل اعتماد داشته باشند. بسیاری از کلیساها به شدت به اصول ارتودکسی پایبند هستند، اما روابط موجود در آنها بر طبق موعظه هایشان نیست. کلیساهای قابل اعتماد دارای ویژگی هایی که در ادامه می آیند هستند. 1. فیض و رحمتی که در آنها موعظه می شود، بنیان رفتار اعضایش را تشکیل می دهد. 2. حقیقت بدون هیچ گونه مصالحه‌ای موعظه می شود، اما در عین حال تحت تأثیر روح داوری و قضاوت هم قرار نمی گیرد. 3. رهبران کلیسا از ضعف ها و نیازی که به رشد دارن آگاه بوده و آسیب دیدگی ها، درد ها، شکست ها و به طور کلی بشریت خود را با روی گشاده می پذیرند. آنها به جای اینکه خود را کامل و بی عیب فرض کنند و از تغییر معاف بدانند، آگاه هستند که در مسیر رشد قرار دارند و حمایت و پشتیبانی افراد قابل اعتماد گروه را با روی باز می پذیرند. 4. کلیسا برای لمس زندگی افراد از گروه های کوچک استفاده می کند و در آنجا موعظه علاوه بر اصول، بر پیوستگی و همدلی اعضای بدن نیز تأکید دارد. 5. فرهنگ آن حول گناهکاران آمرزش یافته می چرخد و نه فریسی های به ظاهر عادل و مذهبی. 6. کلیسا به جای اینکه خود را یک واحد مجزا و خودکفا فرض کند، با سایر جماعات ارتباط دارد و مطالب منابع دیگری چون سایر کلیساها، سازمانها و افراد حرفه‌ای را می‌پذیرد. 7. تعالیم علاوه بر رابطه با خدا، بر رابطه بین افراد نیز تأکید دارد و دیدگاه آنها این است که رابطه بین افراد نیز مانند رابطه با خداوند بخشی از روحانیت محسوب می گردد. 8. می توان از طرق مختلف دیگران را خدمت کرد. کلیساها شخصیتها و فرهنگهای خاص خود را دارند، ولی یافتن کلیسایی که ویژگیهای بالا را داشته باشد غیر ممکن نیست. عزیزان، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای یهوه، شکر و سپاس مخصوص ذات بی همتای توست. ما را در اطاعت و پرستش خود ثابت قدم دار تا باعث جلال تو شویم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.